صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیدیم. متشکریم از شما دوستانی که تا اینجا همراه ما بودید و خوش آمد می‌گوییم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. برنامه را دوستان با مطالبی در مورد ایران و مطالبی که جنبه اقتصادی نیز دارد پی می‌گیریم. در چند ماهه اخیر در ایران تعداد بیشتری از کارخانه ها و کارگاه های کوچک صنعتی بسته شده و بر تعداد کارگران اخراجی و بیکار نیز به همین نسبت افزوده شده است. اسفندیار زارعلی، یکی از مسئولین اداره کار و امور اجتماعی استان گیلان، چند روز پیش گفت که کارخانه های گیلان برای بازسازی و جلوگیری از ورشکستگی به 6 میلیارد تومان پول نیاز دارد. او گفت تعدادی از کارخانه ها با مشکل عدم پرداخت حقوق کارگران روبرو هستند و 32 کارخانه در این استان در معرض ورشکستگی قرار دارند. به گفته این مقام اداری کل کار و امور اجتماعی استان گیلان، برای نجات این کارخانه ها از ورشکستگی به فوریت به 2 میلیارد تومان پول نیاز است و در غیر این صورت احتمال بیکار شدن عده دیگری از کارگران زیاد است. در استان آذربایجان شرقی نیز به گفته کریم صادقزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، کارخانه های تبریز یکی پس از دیگری دچار مشکل می شوند و عده زیادی از کارگران حقوق و مزایای خود را مدت هاست که دریافت نکردند. همکار ما جمشید زند در گفتگوی با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز، به بررسی وضعیت کارخانه ها و کارگران در تبریز پرداخته است.
آقای هدایت، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و واردات بی‌رویه گفتند که کارخانجات تبریز یکی پس از دیگری دچار بحران و مشکل میشن و هر روز عده‌ای از کارگران اخراج میشن و یا تعدادی از کارخانه ها تعطیل میشن. ابعاد بسته شدن کارخانجات و اخراج دست جمعی کارگران در استان آذربایجان شرقی به چه صورت هست؟
این گفته صحت داره و دیگر مسئولان سازمان‌های زیرفت هم از جمله اداره کار به این اعتراف دارند. ما هر روز شاهد حضور ده‌ها تن از کارگران در سالن‌های مختلف اداره کار هستیم که به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها به اونجا پناه آورده‌اند و می‌خواهند که به مشکلشون رسیدگی بشه. مثلا در روزهای گذشته تعدادی از کارخانه‌ها از جمله آرسازی تبریز، ریسندگی ترمه آذربایجان و پاکریس، اینها تعطیل شدند و کارخانه های حوله لاله و گسترش و توسعه صنعت آذربایجان الان در حال اعتصاب هستند و همچنین در کارخانه های نخت‌آب فیروزان، ایران فاره، آذرمرغ، ایران رنده، ماهاست که کارگران با مشکل مواجه هستند و مدیران کارخانه ها کارگران رسمی رو اخراج میکنند و به جای اونها از کارگران روزمزد یا قراردادی با حداقل هزینه ها استفاده میکنند. مثلا کارگری که در کارخونه به صورت رسمی داره فعالیت میکنه و ماهانه 100 هزار تومان 120 هزار تومان دریافتی داره، این کارگر رو اخراج میکنند و به جاش کارگری با 56 هزار تومان استخدام میکنند. و البته در مواردی مشاهده شده که اینها کارگران رو اخراج کردن و از کارگران کمتری استفاده کردن، ولی در هر حال بیشتر ماجرای سود هست.
در این رابطه گفته میشه که مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی هم اشاره کردن به اینکه نیروی کار ارزان در این استان به کار میره به جای کارگران با سابقه و با تجربه.
بله، ایشون در گفتگویی که با مطبوعات محلی و در جمع خبرنگاران هم داشتن گفتن که امروزه در ایران و به خصوص در آذربایجان شرقی بردهداری علناً اجرا میشه و اشاره کردن که در اغلب کارگاه ها از خانم ها و آقایون کارگر با حداقل حقوق بین 15 هزار تومان تا 25 هزار تومان استفاده میشه. این در حالی است که حداقل حقوق برای کارگران بی سواد و بدون تخصص در کارخانه ها حدود 56 هزار تومان تا 64 هزار تومان پیش بینی شده در قانون، ولی اینها از این میزان نیز پایین‌تر پرداخت میکنند. یادآوری میکنم که در کارخانه ها بعضی از مدیران برای اینکه بتونن با وقتی کارگران اعتراض کردند حق و حقوق آنها را ندهند، از کارگران سفته و چک دریافت می کنند به مبلغ‌های بسیار گزاف از 200 تومان به بالا، تا وقتی کارگر اعتراض کرد این سفته و چک رو به اجرا می زنند و کارگر اخراجی رو در مضیقه قرار می دن تا حق خودش رو دریافت نکنه. همچنین در پایان ماه وقتی به اینها حقوق پرداخت میشه، از اینها یک برگ سفید بدون درج میزان حقوق دریافت میشه که در اونجا مثلا به اینها 30,000 تومان پرداخت میشه. در قبال این در همون برگ رسید بیش از 50,000 تومان نوشته میشه که وقتی اینها شکایت میکنن این میزان مبلغ رو در مقابل اونها قرار میدن، ولی چون بازار کار وجود نداره و اینها به دنبال کار هستن و حداقل به هر حال 30,000 تومان هم براشون غنیمته، به این چیزها قناعت میکنن.
آقای هدایت، این اخراج‌های دست جمعی و تعطیلی کارخانه‌ها چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم در تبریز و سایر شهرهای بزرگ این استان داشته و آیا دولت و یا مقامات محلی اقداماتی به عمل آوردن که کمک بشه از نظر مالی به این کارگران اخراجی؟
متاسفانه چنین اقدامی تا الان صورت نگرفته. مثلا کارگران پشم پتوی تبریز که اخراج شده اند الان مدت هاست که اجازه ندارن وارد کارخانه بشن و اینها در بیرون کارخانه تجمع می کنند، یا چند تا از کارخانه ها 4 ماه هستش که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی هم اعلام کرده در مصاحبه های خودش که کسی به داد اینها نمیرسه، که اینها از کجا باید بیارن و شکم خودشون و بچه هاشون رو سیر بکنن. من امروز شنیدم که فرزند یکی از کارگران همین کارخانه ها وقتی که مدت های طولانی با تخم مرغ و سیب زمینی شکمش رو سیر کرده به اعتراض دست داده و به خاطر همین هم 75 قرص دارو خورده و دست به خودکشی زده. خوشبختانه این نوجوان نجات یافته و در بیمارستان هستش. به هر حال عمق این فجایع در فسادی هستش که روزانه گسترش پیدا میکنه و گریبانگیر قشر کم درآمد هستش. البته بهانه همه اینها به این دلیل هستش که میخواهند سرمایه جذب کنند و به تولید کار بپردازند. این در صورتی است که میشه هر دوتا رو در کنار هم عملی کرد.
اظهارات انصاف‌علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز را میشنیدید درباره وضعیت کارخانه ها و کارگران در این شهر. همچنان در ایران و در زمینه اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ایران چندی است که طرحی را در زمینه جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصویب کرده است. با این وجود این طرح تابستان گذشته توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس برگشت داده شد. مجلس شورای اسلامی سپس با ایجاد تغییراتی در آن در این طرح هفته گذشته آن را مجدداً تصویب کرد. در ارتباط با این طرح که انتظار می‌رود این بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، بکتاش خمسه‌پور گفتگویی دارند با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس امور اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران.
آقای دکتر رئیس‌دانا، طرحی که مجلس شورای اسلامی در زمینه جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به تصویب رسانده بود و شورای نگهبان اون رو در خرداد ماه گذشته تایید نکرد، اخیراً با تغییراتی که در اون به وجود آورده شد، بار دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شما اینک این تغییرات رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟
معیار رو خاص شورای نگهبان در نظر بگیریم. و شورای نگهبان هم در این مورد نظرش رو متکی کرد به قانون اساسی. اگر این رو در نظر بگیریم، بله، این طرح اصلاحاتی رو به خودش دیده که در واقع در جهت جلب رضایت شورای نگهبان قدم هایی برداشته. مثلا رفع تبعیض بین سرمایه گذاری های ایرانی های مقیم خارج و سرمایه گذاری خارج. تعریف سرمایه گذاری خارجی تغییر کرده. واژه ایرانیان مقیم خارج از تو قانون بیرون آمده. یعنی هر سرمایه گذاری که در خارج به ثبت رسیده باشه منشأ اصلیش سرمایه گذاری خارجی. همچنین در مورد اینکه یک سرمایه گذاری خارجی بتونه خودش رو منتقل بکنه به سرمایه گذاری خارجی دیگه، یعنی این سرمایه گذاری خارجی بخواد مالکیت خودش رو به یه خارجی دیگه بفروشه، در قانون قبلی که امتیاز و مجوزی صادر شده. حالا توی این قانون آمده است که باید وزارتخانه زیرفت مربوط به اون سرمایه‌گذاری موافقت بکنه. یعنی به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی باید بدونه که اگر میاد در اینجا سرمایه‌گذاری میکنه، انتقال مالکیتش باید با اجازه دستگاه دولتی باشه. و حالا اگر نسبت به این دستگاه دولتی داره داوری سختی هست، خب این سختی منتقل میشه به ریسک سرمایه‌گذاری.
پاره‌ای از کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کردن که مجلس در اصلاح این تر به نوعی عقب نشینی کرده و به عبارتی اصلاحاتی که در طرح سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته با نظر فقهای شورای نگهبان انجام گرفته برای تأمین نظر فقهای شورای نگهبان.
من در این مورد واژه عقب نشینی رو و برای تأمین نظر فقهای شورای نگهبان رو در این مورد خاص گویا نمی بینم. به نظر من آنچه که شورای نگهبان در این مورد گفته بود نگرش اقتصادی یا اینکه سرمایه گذاری خارجی خوبه یا بده، که من معتقد هستم این امتیازات سرمایه گذاری خارجی دردی رو دوا نمیکنه، فقط زمینه رو برای بهره برداری آسانتر ارزانتر از منابع نفتی داره فراهم میاره، ولی این استدلال مورد نظر شورای نگهبان نبود. شورای نگهبان اقتصاددان نیست، این مثلا توجه نکرد. در این مورد خاص بند به بند متکی به قانون اساسی پاسخ
داد. آقای دکتر رئیس‌دانا، در راستای طرح سرمایه گذاری خارجی که اخیراً مجلس به تصویب رسوند، در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان نیز برسه، آیا به گمان شما با توجه به پتانسیال‌های موجود در ایران اجرای مفاد این طرح میتونه در راستای بهبود اوضاع اقتصادی ایران کارساز باشه؟
پاسخ من منفیه. طرح‌ها به خودی خود و امتیازاتی که روی کاغذ میان به خودی خود نمیتواند محرک سرمایه گذاری، محرک فعالیت اقتصادی باشند و به خودی خود هم نمیتوانند جهت بدهند به فعالیت‌های اقتصادی در راستای منافع ملی. دلیلی نداره که اگر اون چیزی کاغذ آمده و مجلس نوشته و زیر فشار ائتلاف آقای خاتمی به جنای راست در واقع شکل گرفته، این اینا رو تضمین بکنه. من چه دلیلی نمی‌بینم. وقتی که دولت به لحاظ اقتصادی کارآمدی، بخش خصوصی هم بخش خصوصی کارآمدی که بتونه توسعه اقتصادی همگانی رو تضمین بکنه نیست، این نتیجه همونش که رو میدان‌های نفتی الان شده.
نظرات دکتر فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس امور اقتصادی را می‌شنیدید در مورد طرح جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران. علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر گفته است که در روز 18 آبان، روز مقابله با گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، 175 اتحادیه کارگری در سراسر جهان اقدام مشترکی علیه جهان سازی به نمایش خواهند گذاشت. شهران طبری در لندن درباره موضوع جهانی شدن با دکتر هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج، گفتگوی دارد.
بسیاری معتقدند جهانی شدن باعث تعمیق شکاف بین فقیر و غنی و همچنین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می شود. موضوعی که علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به عنوان ناطق پیش از دستور در مجلس مطرح کرد. صحت و سقم چنین برداشت‌هایی از مسئله جهانی شدن یکی از موضوعهای روز بحث بین اقتصاددانان و جامعه شناسان جهان است. بسیاری معتقدند اگرچه جهانی شدن میتواند ضایعاتی در بر داشته باشد، اما برداشت‌های ساده انگارانه از آن در عین حال میتواند گمراه کننده باشد. فرایند جهانی شدن ابعاد گوناگونی دارد که بدون توجه به تمام آنها تصویر مخدوشی از واقعیت موجود ترسیم میشود. گوشه‌هایی از این تصویر کلی را با دکتر هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج بریتانیا و صاحب تألیفات بسیار در مسائل اقتصادی مطرح کرده، می‌پرسم تکیه بر این نکته که جهانی شدن شکاف بین کشورهای فقیر و غنی را بیشتر می‌کند تا چه حد درست است؟
مرسکان خانم، اقتصاد موقعی که در سطح بین‌المللی ارتباطات رو بیشتر می‌کنه، یه نوع وسیله است برای نقل تکنولوژی از یک کشور به کشور دیگه، از طریق تجارت، از طریق معاملات پولی و غیره هست. در کوتاه مدت امکان اینکه این جهانی شدن اقتصاد اختلاف طبقات درآمدی رو بین داخل هر کشور و بین کشورها افزایش بده خیلی زیاده. چرا؟ برای که تکنولوژی که جدید هستن تکنولوژی قدیم رو بخوان جایگزین کنن و این پروسس جایگزین کردن تکنولوژی کسانی که در کشورهای فقیر با تکنولوژی قدیمی کار میکنن رو تحت فشار قرار میده و برای رقابت با دنیای خارج موجب میشه که در واقع تقاضا برای کالاهای طبقات کم درآمد کاهش پیدا کنه و این خب روی درآمدشون و معیشتشون اثر منفی خواهد گذاشت. البته در بلند مدت با استفاده از تکنولوژی جدید انتظار میره که به تدریج طبقاتی که در کشورهای محروم هستند بتونن با تکنولوژی جدید آشنایی پیدا کنن و از طریق آشنایی بیشتر با تکنولوژی بتونن با کشورهای دیگه رقابت کنن و در واقع سطح زندگیشون رو و معیشتشون رو بالا ببرن. حالا آیا این فرایند چقدر طول میکشه و آیا در این فیما بین اثرات کوتاه مدت منفی اون و اختلافاتی که مسائلی که این ایجاد میکنه آیا میشه نظام اجتماعی رو طوری تنظیم کرد که اینا مقابله کنه؟ این بیشتر جنبه های اجتماعی و سیاسی داره که در واقع در هر کشوری حاکمان اون مسائل مثل سیاست اقتصادی باید تعیین بکنن که آیا پوشش اجتماعی بدن و به چه طبقاتی که محروم بیشتر برسن تا اینکه هم تکنولوژی انتقال پیدا بکنه و همین اثرات منفی تا حدی کمتر باشه.
آقای دکتر، در قرن 19 هم کارل مارکس پیش بینی کرد که در جهان سرمایه‌داری فقیرها فقیرتر و غنی‌ها غنی‌تر خواهند شد، در حالی که دیدیم پیشبینی‌ها کاملا درست نبود و راه‌های دیگه‌ای از جمله اقتصاد کینزی برای تسهیل نظام سرمایه‌داری پیدا شد. برای موضوع جهانی شدن هم میشه پیشبینی کرد راه‌هایی مانند همون اقتصاد کینزی پیدا بشه که بتونه اون رو تسهیل بکنه؟
ملاحظه کنید اقتصاد بعد از جنگ جهانی اول، البته بین جنگ جهانی اول و دوم بیشتر مسئلهش بود که کمبود تقاضا بود نه انتقال تکنولوژی. اقتصاد کینزی در واقع اومد میزان تقاضا رو افزایش داد از طریق، فرض بکنید که خزینه های دولت در زمینه های درمان، در فرض بفرمایید آموزش و حمل و نقل، اینها با گسترش خزینه دولت در این زمینه تقاضا رو بالا بردن که در واقع تونستن ایجاد کار بکنن که این افزایش تقاضا یه مقداری اختلاف درآمدی رو کاهش داد. در حال حاضر ما مسئله‌ای که داریم در زمین جهانی شدن مسئله انتقال تکنولوژیه. ملاحظه بفرمایید که این انتقال تکنولوژی همونطور که عرض کردم خدمتتون در کوتاه مدت ممکنه اثر منفی داشته باشه، ولی انتظار میره که در بلند مدت تر اگر این سیاست درست اجرا بشه اثراتش مثبت باشه. نتیجتاً نمیشه گفت که درست نیست که اقتصاد دنیا به طرف جهانی شدن بره، چرا که اگر به طرف جهانی شدن نره در واقع در بلند مدت این اختلافات بین کشورهای کم درآمد و پردرآمد رو بیشتر میکنه، چرا که کشورهای پردرآمد از تکنولوژی پیشرفته استفاده خواهند کرد، در نتیجه بهتر کاربری کار خواهند داشت و کارایی خواهند داشت نسبت به کشورهای کم درآمد. این مسئله همیشه یک نوع برابری است بین مسائلی که یک سیاست در کوتاه مدت ایجاد میکنه در قبال مسائلی که در بلند مدت هست.
پس به این ترتیب شما فکر میکنید که راه که کشورهای کم وضاحت‌تر بتونن با مسئله جهانی شدن مقابله کنن مدرنیزه کردن و پیشرفت تکنولوژی هستش، درسته؟
درسته. شفاف کردن قوانین حاکم بر اقتصاد یکی از مهمترین مسائل در کشورهای کم درآمده. شما ملاحظه می‌کنید که یک سرمایه‌گذار برای که بتونه ریسک کنه و سرمایه‌گذاری بکنه بایستی قوانین رو بدونه که آیا چه مالیاتی پرداخت میکنه، چه حقی به کارگرا باید تعلق داشته باشه و این مسائل بایستی روشن بشه. پس شفافیت قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری، شفافیت قوانین مالیاتی، تمام اینها جزء یک نوع سازندگی است در نظام اقتصادی که موجب میشه که سرمایه‌گذاران بتونن با واقع بینانه ریسک کنن و سرمایه‌گذاری بکنن در بخش‌های مختلف اقتصادی. از طریق سرمایه‌گذاری است که در واقع انتقال تکنولوژی به مرحله عمل ایجاد میشه. یعنی اگر سرمایه‌گذاری ایجاد نشه هیچ نوع تکنولوژی جدیدی راه پیدا نخواهد کرد در کشورهای در حال توسعه. بنابراین ملازم فهمید که فقط مسئله مدرنیزه کردن فرض بفرمایید به طور کلی نظام سرمایه‌گذاری نیست، کل اقتصاد، کل نظام بایستی خودشو تطبیق بده به تدریج البته با این نظام های جدید تکنولوژی.
نظرات دکتر هاشم پسران استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج را میشنیدید راجع به جهانی شدن. سخن از جهانی شدن در میان بود. هفتمین اجلاس سالانه سران کشورهای عضو پیمان جنوب شرقی آسیا یا آسیان در برونای پایان یافت. در این اجلاس اعلام شد که اعضای این پیمان قصد دارند تا 10 سال دیگر یک منطقه تجارت آزاد با کشور چین تشکیل دهند. چنین بازاری در صورت تشکیل بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان خواهد شد با 2 میلیارد نفر جمعیت مصرف کننده. گزارشی در این باره از شهرام تهرانی از پکن.
هفتمین اجلاس دو روزه سران اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیان امروز شنبه در شهر سری بگاوان کشور برونایی پس از مباحثات گسترده درباره موضوعات مختلف و حصول چندین توافقنامه به پایان رسید. در این اجلاس رهبران آسیان در ارتباط با تسریع یکپارچگی منطقه و کاهش فاصله فقیر و غنی بحث و تبادل نظر کرده و خواهان تقویت رقابت‌ها و تسریع یکپارچگی شدند. سران کشورهای اتحادیه در این اجلاس با توسعه منطقه تجارت آزاد و منطقه سرمایه‌گذاری آسیان به شکلی فراگیرتر و تعمیق آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین تشدید گفتگوها در زمینه آزادسازی تجارت در درون آسیان در زمینه خدمات به توافق رسیدند. نکته بسیار مهم این که سران آسیان و مقام‌های چین همچنین در این همایش در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجارت آسیان چین به توافق رسیدند و پیشنهاد چارچوب همکاری اقتصادی برای تأسیس این منطقه در 10 سال آینده را به تصویب رساندند. آنان موافقت کردند که چین را به عنوان یک شریک فعال اتحادیه آسیای جنوب شرقی بپذیرند و تأکید داشتند که عضویت پکن در سازمان تجارت جهانی برای آسیان و چین رهیافت‌ها و فرصت‌های جدیدی در زمینه اقتصاد بازار ایجاد خواهد کرد. از دیگر توافقات اجلاس سران آسیان و چین پذیرش و موافقت با پیشنهادهای چین درباره همکاری گسترده‌تر در زمینه کشاورزی، فناوری اطلاع‌رسانی و توسعه ساختار منابع انسانی، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه پایگاهی رودخانه مکنگ به عنوان 5 اولویت همکاری در قرن 21 بود. رهبران کشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی از آمادگی چین برای الحاق به پیمان همکاری آسیای جنوب شرقی و امضای پروتکل پیمان منطقه آری از تسلیحات هسته‌ای آسیای جنوب شرقی استقبال کردند و خواهان همکاری گسترده‌تر چین و این اتحادیه در زمینه کشاورزی و مبارزه با مواد مخدر شدند. سران اتحادیه همچنین بیانیه آسیان در سال 2001 را درباره اقدام مشترک برای مبارزه و مقابله با تروریسم و محکومیت عملیات تروریستی 11 سپتامبر به شهرهای نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا آمریکا را به تصویب رسانده و در این بیانیه بر مقابله و سرکوب هر گونه فعالیت تروریستی مطابق با منشور سازمان ملل و دیگر قوانین بین‌المللی تاکید ورزیدند. در اجلاس سران آسیان همچنین تبادلات و مباحثات گسترده‌ای بین رهبران این اتحادیه با مقام‌های چین، ژاپن و کره جنوبی درباره مشارکت نزدیکتر مطرح شد و اعضای اتحادیه از پیشنهاد ژاپن برای ایجاد شبکه منابع انسانی و اطلاع رسانی برای کنترل بیماری‌های مصری حمایت کردند. برخی از مقام‌های کشورهای آسیان، چین، ژاپن و کره جنوبی پیش از این در اجلاس سازمان اپک در شهر شانگهای در ایجاد یک منطقه تجارت آزاد و آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری برای کشورهای در حال توسعه تا 20 سال آینده و حصول آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری ویژه کشورهای توسعه یافته تا 10 سال آینده به توافق نظر رسیدند که در واقع توافق فعلی این اتحادیه و چین برای ایجاد منطقه تجارت آزاد چین را باید 10 سال جلوتر از زمان مقرر و یک پیروزی برای آنها محسوب کرد. اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی آسیان متشکل از 10 کشور برونایی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام است. شهرام تهرانی، پکن.
از زمینه اقتصاد خارج می شویم و به زمینه سیاست و دیپلماسی می رویم. مقامات آمریکایی می گویند که عربستان سعودی زیر فشار جناح‌های محافظه‌کار و افراطی در داخل این کشور قرار دارد. با این حال نگران بروز بی‌ثباتی در عربستان نیستند و در همین حال یک مقام سعودی گفته است که شواهد و مدارکی که آمریکا جمع آوری کرده برای محکوم ساختن اسامه بن لادن کافی است. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
15 نفر از 19 هواپیماربایی که حوادث تروریستی 11 سپتامبر را به وجود آوردند تبعی عربستان سعودی بودند. عربستان همچنین یکی از تنها سه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناختند و گفته می شود عوامل آن به ویژه عناصر سپاه صحابه از آغاز روی کار آمدن طالبان در افغانستان فعال بودند. اسامه بن لادن سعودی است و پیش از آن که از کشور رانده شود روابطی بسیار نزدیک با خاندان سلطنتی آل سعود داشت. عربستان سعودی مرکز اصلی منابع مالی او تلقی می شود و عقیده بر این است که شبکه های تروریستی القاعده از نظر مالی از آنجا تغذیه می شود. به اعتقاد کارشناسان عربستان سعودی بیشتر زیر فشار آمریکا مسدود کردن حساب های افراد و شرکت های وابسته به بن لادن یا طرفدار او را آغاز کرده است. با این حال برخی از محافل در واشنگتن اقدامات سعودی را کافی نمی دانند و صدای انتقاد از نبود همکاری سعودی در مبارزه ضد تروریستی بلندتر از گذشته در کنگره شنیده می شود. چند روز پیش در واکنش به افزایش انتقادها مقامات دولت بوش همکاری عربستان سعودی را ستودند و با اشاره به این موضوع که حکومت ریاض با فشاری عمده از سوی تندروهای داخلی روبروز تاکید کردن نباید انتظار زیادی از آن داشت. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات آمریکایی حاکی است که دست سعودی‌ها در آنچه می‌توانند یا می‌خواهند انجام دهند کاملاً باز نیست و مخالفت گسترده با حضور نظامی آمریکا در عربستان و نیز حملات هوایی بر افغانستان رفتار به عنوان یک متحد نزدیک را برای سعودی‌ها دشوار می‌سازد و خودداری از دادن اجازه استفاده از خاک عربستان به عنوان یک مرکز فرماندهی و کنترل برای عملیات نظامی در افغانستان به آمریکا احتمالاً از همین موضوع ناشی می شود. با وجود این مقامات آمریکایی می گویند رهبران سعودی بن لادن را تهدیدی برای رژیم خود می بینند و احتمال می رود به آرامی در صدد سرکوب هم هواداران او در عربستان و هم شبکه مالی وی برآیند. مقامات آمریکایی همچنین بر این موضوع که حفظ مناسبات دوستانه و ادامه حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی به سود هر دو کشور است تاکید می‌گذارند. روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی می‌نویسد اگر آمریکا از عربستان سعودی بیرون بیاید به این مفهوم خواهد بود که موضع نیروهای افراطی قوی‌تر شده است که خود نشانه‌ای بر ضعیف شدن خاندان سلطنتی سعودی خواهد بود. مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند که هرچند عربستان سعودی از داخل زیر فشار قرار دارد اما نگران بی‌ثبات شدن دولت نیستند و نمی‌خواهند بر درخواست‌هایی که انجام آنها برای مقامات ریاض دشوار خواهد بود بیفزایند. در میان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش می‌دهد که عربستان سعودی در یک حرکت سیاسی عمده آشکارا به کوشش‌های آمریکا برای جلب نظر جهان اسلام در جنگ با تروریسم پیوسته است. بنابر این گزارش رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت سعودی برای مقابله با این نظر مسلمانان و عرب که آمریکا نتوانسته از مدرکی در مورد دست داشتن بن لادن در حملات تروریستی 11 سپتامبر ارائه دهد گفت آمریکا شواهدی که برای محکوم ساختن بن لادن کافی باشد در اختیار دارد. وی اظهار داشت فتواهایی که بن لادن صادر کرده و مسلمانان را به حمله به سربازان و غیر نظامیان آمریکا فرا می‌خواند مدرک اصلی است. ترکی بن فیصل گفت کسانی که هنوز خواهان دلیل و مدرک هستند چشمهای خود را به روی واقعیت ها میبندند و سعی دارند دلیلی برای توجیه اقدامات بن لادن پیدا کنند. او در دفاع از حمایت سعودی از سیاست آمریکا گفت عربستان سعودی لازم بود که به تروریسم بین‌المللی پاسخ گوید. اضافه کرد آمریکا برخلاف اتحاد شوروی در صدد اشغال افغانستان نیست. پرنس ترکی بن فیصل بر نقش مهمی که به گفته او عربستان سعودی میتواند در افغانستان پس از طالبان ایفا کند اشاره کرد و ملا محمد عمر را مسئول نافرجام ماندن کوشش‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ بین طالبان و نیروهای مخالف دانست.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
حالا نگاهی